مقدمه. اهمیت موضوع مسئله شناخت، نیاز انسان به ایدئولوژی. امروز هم انشاءالله سعی میکنیم تا هفت تمام بکنیم که اونایی که میخوان برن خونه یه چیزی حاضر آماده بکنن بدن این گنجشکایی که منتظرن یعنی شوهراشون بخورن برسن انشاءالله. چند نفر اینجا متأهلن؟ نه دارم فهم میکنم چرا این همه مجردن تو کلاس. نه جدی میگم مسئله از بله چی رفته؟ تحریم ها رفته شد. آره آره انشالله که خدا انشالله به حق این ماه گشایشی بکنه برای همه پسرها و دخترها مجرد انشالله، همسرهای خوب و صالح و متخلق و مؤمن انشالله انشالله. بله که شده باهوش؟ نه هر چی باشه از شماها قطعا دیگه، اما ته اون انجماد فوقانی رو من اینجا دیدم دیگه. خب هفت تا بوده بعد هشت هم اضافه شده، هفت با هشت ها. من صحنه های رو اینجا دیدم، سینه من مالامال از اسراره، من نمیخوام بگم اینا رو. اهمیت موضوع، نیاز انسان به ایدئولوژی. همه ما ایدئولوژی میخواییم با هر منشی ها، اون که لایکه، اون که چه میدونم، هر کی هر چی باشه ایدئولوژی میخواد. ایدئولوژی نیاز به چی داره؟ جهانبینی. جهانبینی چی میخواد؟ شناخت. باید بشناسی تا به هست و نیست برسی، از هست و نیست به باید و نباید برسی، بلا ایدئولوژی نخواهی. حالا تو بگو من لایکم، لایکم باشی بالاخره باید به شناختی رسیده باشی. اون وقت اینجا سوال میشه که راه شناخت چیه؟ ما چطور به شناخت میرسیم و چطور باید به شناخت برسیم؟ خصوصا ناظر به شناختای حسی، بحث خیلی مهمیه بحث این جلسمون ها. وقتی میگم سطح 5 اهمیتش خیلی رو نیست، شما احساس کنید ای بابا این فلسفه اخلاق الان به ما چی داد؟ مکاتب اصالت نفع و به ذهن بسپرید، بعد تو بحثای عمیق یه مرتبه میرید یارو داره حرفای اپیکور رو میزنه بدونی که خودش حالیش باشه. عمدتاً میگم من خودم غالباً وقتی که با کسی وارد گفتگوی بحث اعتقادی کلامی حتی سیاسی میشن، عمده خواستگار بحثم سطح 5 شه. شما بگید تو این 5 تا سطح کدومه؟ میشم بیشتر سطح 5، بعد 4، بعد حالا مثلا مناسبت باشه 3، بیاد 2-1. با اینکه شاید 2-1 بحثاش دارن شیرین تره دیگه و مثلا بیشتر احساس ابتلا میکنیم، و همین خاطر هم از که ما اونجوری چیدیم از شاخه میریم سراغ سه. شما فکر کنید اینو بزنیم سطح 1، طرف اومده آشنا هم نیست، تندی چی میشه؟ زدی میشه اصلی مسئله شناخت. ولی شما چون الحمدلله اون بحثا رو گذراندید، الان چه بسات من دارم صحبت میکنم شما دارین شاخه رو میارین تو این جا میدید که این مبنای فلان بحثه. البته شما های نوعی، ولی شما که میگم این سطح 4 خوند، سطح 4 کجا؟ سطح 4 شهید میتاری؟ شهید متحری مگه شهید شدن اینا؟ واقعا یعنی روز سه چیز من یک جشنی اون اختتامیه رو جشن بگیریم، اگر شد فشفشه اینا باشه من برم، یعنی دیگه برم، شما برید امکان سنجی. ما برای شناخت مواجه میشیم با گروه هایی که میگن اصلا شناخت امکان نداره. بعضی میگن شناخت غیر ممکنه. کیا؟ سوفیستا. اینا میگن شناخت از چی میاد؟ از ریشه یا حس یا عقل، هر دوتا هم ممکنه. ممکنه رو خطا هر گفت، هر دوتا ممکنه رو خطا، کی گفت؟ درست گفتین، ممکنه رو خطا. هر دو ممکنه رو خطا یعنی چی؟ یعنی نمیشه با قسم حضرت عباس روش واسه. اینا شما گاهی اوقات تو بس با آدم های معمولی میدونید بدونید که سوفیست باشن. چقدر اینه اینجوری میکنه از کجا معلوم؟ ها میگه اون نمیفهمه که داره امکان شناخت رو زایل میکنه، ولی تو علمی شو بدون. خب آقا هر دو ممکنه رو خطا دیگه، هیچی جواب. آفرین، همین شما میگید ریشه شناخت حس و عقل، اینا هر دو تاش چیه؟ ممکنه رو خطا. خود این یک گزاره است، یک که راه شناختش یا عقل بوده یا پس همینم هوا شد یارو. خب حالا یارو شد هوا، اون میگه همه چی ممکنه خطاست، میگیم از جمله همین جمله همه چیز ممکنه خطاست، اینم ممکنه خطاست، تموم شد. البته این که بابا حالا ما وسط اون بس کجا یادمون بیاد که ساعت 5 مسئله شناخت اون جمله. این همون چیزی که توی اختتامیه این چیزی که به ذهنم میرسه بهتون میگم که شما چیکار کنید. یعنی به من میگید خب ما دیگه 10 تیر 15 تیر امتحانمون تمامه، برای تابستون توصیه داری؟ سفت سفت برای تابستون توصیه دارم براتون ان شاء الله. همین ممکن خطا است. یک دو، اگه یه جایی امکان یه چیزی رو از تیقن و یقینی بودن انداخت، تو بگیم دیگه یقینی بودن افتاد خود خود در کلاوت خانه خود. خب یه دقیقه صبر کنید، فکر بکنیم چطور میشود امکان خطا را به حداقل رسان، چطور میشود طرحی نو در انداخت. آقا اینجوریه، پس خدافظ. چرا شما همون اول تیر آخر شلیک میکنید؟ بیایید ببینیم راهکار تشخیص صحت ادراکات عقلی چیه. منطق کمک میکنه، اشکال قیاس به کمک ما میاد. آقا کی به شما گفته که شما میگید که من دانشجو رفتی پذیرایی بخور. آقا نورالله میگه که شما پذیرایی نخور. ایشون میگه که من دانشجو این کلاسم، پس حق دارم پذیرایی بخورم. خانم شکل چندم بود؟ شکل چندم چی؟ شکل چندم قیاس بود. شکل چندم قیاس چی بود؟ میگیم این که الان گفتیم من دانشجو این کلاسم حق دارم پذیرایی بخورم، شکل چندم بود؟ میگه من نمیفهمم شما چی میگید. بسن میگه ولی شکل چندم قیاس به کار برد؟ شکل چندم چی میگه؟ شکل اول. شرط منتج بودن شکل اول چیه؟ مخکب یعنی چی؟ کلیت کبرا. صغرا ایشون چی بود که نگفت؟ بشرتون چیه شما دو نفر؟ طلبه این دیگه، پس خیلی زایه نگین. صغرا چی بود؟ من دانشوی این کلاسم. کبرا هر دانشجوی این کلاس حق داره پذیرایی بخوره. نتیجه من حق دارم پذیرایی بخوره. اینو بعضی وقتا بچه های 4 ساله هم میگن. او که شکل قیاس بلد نی. تو بیا راه های تشخیص صحت ادراکاتو در بیا. تا بگیم این ممکنه خطاست، پایی چی؟ بریم. این نوع بحث کردن که نفر میگه اینجوریه پس نمیشه، این اینجوریه درست اما پس نمیشه، نتیجه اینجوریه نیست، مغالطه هست به مقدمات نکن. این که هیچ. بعضی هم میگن نه آقا ممکن هست، اما شناخت از کجا آغاز میشه؟ از شک. همیشه باید ابتدا از شک باشه. ما میگیم نه. این حرف کیه؟ هم در میان مسلمین هم غیر مسلمین. آفرین غزالی مسلمین. اسم کوچیک رنه دکاش، حاج رنه. خوب شد این اسم، حاج رنه، کربلای رنه. چه اسمی؟ کربلای علی، کربلای حسن، کربلای حسین میخوره. آقای رنه دکارت و آقای غزالی میگن شناخت باید از شک آغاز بشه. ما میگیم که لازم نیست. تایید امکان تحریک و تحقق شناخت. ما دو تا کار کرد. یک، اولا میگیم شناخت امکان داره. از کجا؟ اونایی که تفسیر میاد همین الان تو بحثشون امکان شناخت هست. آفرین. کی داره میگه؟ و علم آدم الاسماء کلها. پس ما قابلیت شناخت پیدا کردن داریم، لزوما هم مسبوق به شک چی؟ نیست. آره، یه جا شما به یه چی شک میکنی میری شناخت پیدا بکنی، اما آیا لزوما باید شناخت مسبوق به شک باشه؟ آره؟ نه. ابتدایی شما نسبت به شک نداری، من میام به شما میگم فلان مطلب، بدونی که شما شک داشته باشی شناخت پیدا میکنی. اونور نیومدیم تو دین بگیم فقط شناخت امکان دارد، هی افراد و مؤمنین رو به شناخت چکار میکنیم؟ تحریک میکنیم. چقدر دستور به تعقل و تذکر و تدبر و تفکر میدیم که برید شناخت پیدا بکنید. انشاءالله هفته همین هفته چهارشنبه عمری باقی بود تو تفسیر میرسیم. خدا برای جانشینی خودش توی جانشین دنبال چی گشت؟ یعنی انسان چرا خلیفه خدا شد و فرشته ها نشدن؟ اونجا معلوم میشه که شناخت و معرفت چقدر جایگاهش رفیعه. منابع شناخت. یک، طبیعت. از کجا شناخت کسب کنیم؟ برید تو طبیعت. طبیعت نه فقط منظور دشت و دمن باشه، عالم جسمانی، زمان، مکان، حرکت، زندگی، تو همینا. طبیعت به معنای لزومن طبیعت به معنای فیزیکی و مادی نیستش. همه اینا میتونن کمک بکنن به عنوان منبع شناخت از عالم جسمانی، از همین چیزایی که شیئن شناخت به دست میاد. زمان، گذرش، اقتضاعاتش، سنتاش. مکان، این مکان، اون مکان، هر مکانی چه ویژگی‌هایی داره، چه آثاری داره، چی بشه، چه اتفاقی میفته. حرکت موجودات، این که همه موجودات در حال حرکتن چه نتایجی به بار میاد. زندگی خود ماها و زندگی بقیه موجودات، همه اینا میشن منبع شناخت. خب بله، چی شده؟ چرا دیگه؟ میگیم قرآن هم میگه شناخت امکان داره، هم تحریک میکنه بدونی که بگه از شک آغاز میشه، چون لزوم از شک آغاز، هم خیلی تحریک میکنه، یعنی میخواد بگه که شناخت پیدا کردن یه موضوعیتی داره که انقدر هی میگم برید کسب کنید. من میگم عادی نمیگم که شناخت خوبه، بود بود نبود نبود، نه، تأکید میکنم برید شناخت پیدا بکنید، که حالا اون شناخت نباشه سطح دو تو بحث علم و فکر گفتیم. آقا انسان به علم و تفکر اهمیت نده، اهل فکر نباشه، سرنوشت چیه تو دنیا؟ انا وجدنا آباءنا علی هذا، این در دنیا. در آخرت لو کننا نسمع او ما کننا فی اصحاب، یعنی آقا در این، آره، یعنی فکر و شناخت تو این دنیا ما رو تبدیل به موجودات نادانی میکنه که هر غلطی رو میگیم بابا همون، در قیامت هم ما رو جهنمی میکنه، تو جهنم میگیم آخا اگه فکر میکردیم اینجوری نمیشدیم. خب هزاران پیغام به شما دادن که فکر کنید، برای چی لجبازی کردید؟ آقا طبیعت منبع شناخت باشه مخالف داریم؟ آره، مخالفین کیان؟ افلاطون مخالفه، چی میگه؟ میگه شناخت ناشی از طبیعت شناخت حسیه، به درد نمیخوره. شناخت چی به درد میخوره؟ عقلی. دکارت چی میگه؟ دکارت میگه شناختهای طبیعی ارزش عملی دارن، اما واقعیت قطعی، یعنی ممکنه در صحنه عمل یک کمکی به ما بکنن، ولی این که واقعا همینی که تو شناخت از طبیعت بهش رسیدیم درست باشه، این معلوم نیست. راسل چی میگه؟ راسل میگه منم مخالفم، چون درسته ما شناخت‌های ناشی از طبیعت رو مفروض میگیریم، اما این مفروضات قابلیت اثبات چیزی رو ندارن. چرا؟ چون در یقین بودنش شک داریم. پس افلاطون یه منظر مخالفت میکنه، میگه فقط عقلیات. دکارت میگه اثر عملی آری، ولی اون بحثای نظری و واقعی شک. راسل هم میگه ما مفروض گرفتیم، شاید نزدیک به دکارت هم بشه بگه ازش استفاده هم میکنیم، اما اینکه آیا یقین نیست یا نه، قسم از عباس نمیتونیم بخوریم. دو، عقل. عقل به عنوان منبع شناخت، یعنی همین خرد ما، تفکر ما. عقل که میگیم خیلی مفهوم خاصی مد نظر میشیم، قوای عاقله‌ای که همه ما داریم، حتی خب حالا کم و زیادش خیلی محل تعمله، خصوصا در جمعی که هستیم. خدا آبروی مؤمن و خصوصا مؤمنه ای رو نبره الهی آمین، ولی خب دیگه چیکار بکنه، واقعیتی است که باید گفته بشه. و ما از خداوند متعال در این ماه درخواست میکنیم که روزافزون بفرمایید این را، یعنی ما چه قرآن میخونیم به عقل ما اضافه بکنه، به عقل ما. آمین. میتونید بگید الان مثل همون کنن باید بگم الهی، بعد شما بگین آمین، بگین آمین دیگه، چه فایده داره این مقاله. این که خدا به همه ما عقل بده، جدی میگم، حالا اینو به مزاق گفتم، عقل خیلی چیز خوبیه. عقل نه که جدی بودم بلش، خب خیلی وقت آدم حرف جدی رو تو قالب شوخی میزنه که خیلی بر نخوره به طرف. اما عقل، عقل به معنای کامل کلمه، فهم، فهمیدن، کل کار کردن، خیلی مهمه ها، آدم عقلش کار کنه. مثلا به طور معمول بالای 90% آدمایی که من میبینم عقل ندارن. عقل به معنای دقیق و کامل کلمه نه، رفتارهای ژانگولر اینا نشون میده عقل، عقل نداشتن این نیستش که آدم فقط سر کلاس با کنارش حرف بزنه، این هم یکی از رشاهاتشه. خب اما چقدر خوب شد کاش این بس رو ساعت یک بگیم، من ساعت که از پاکنی چه حرفی زنه عقل نداریم زن میچسبه خیلی اصلا اینا که چیز کنیم ما رو میگم چه خبر ادامه میگم شد. عقل به معنای کامل که میده، عقل که میگم یعنی چی؟ مثلا طرف توی مهمونی واقع میشه خوب رفتار میکنه عقله، مثلا یه جایی یه اتفاقی براش میفته، مثلا یه درگیری میشه، خیلی عاقلانه رفتار میکنه. میفهمی منظورم از عقل چیه؟ یعنی عقل به ماه و عقل به تمامه. خیلی خوبه، بله؟ نه فقط توش هیجانی، یه وقت هم اصلا خوب برنامه ریزی میکنه، حالا تو هیجان خوب تو همه بستر ها خیلی کمن آدم های به تمام معنا عاقل، یعنی همه جا عاقل، همیشه عاقل، خیلی عاقل، عقیله، خیلی خوبه. خب عقل میخرد تفکر ما، قبوله؟ نه، بعضی ها همین عقل رو رد میکنن که حالا اشاره خواهیم کنیم پای استدلالیان چوبین. بعضی ها میگن آقا اونلی عقل، فقط عقل، بقیه کشف. بعضی هم میگن عقل خوبه به شرطی که با حس همراه بشه، یعنی عقل از گزارهای حسی برای تولید گزارهای عقلی چکار کنه؟ استفاده بود. عقل بره حس بگیره بده به عقل تحلیل بکنه گزاره درست کنه، این رو معمولا بیشتر میپذیرن. حالا آخر میگیم که نظر خودمون چیه. سه، قلب و دل. شناخته قلبی شهودی از این چارچوب به دست نیمده، یه نگاه میکنیم میگیم این شکلی مثلا این جوری این مثلا این مادیون باش مخالفن، چون هرچی بوی ماورا بده ماتریالیست ها میگن نه قبول نه، این رو باید باشه، یا دست بزنیم لمس بکنیم یا ببینیم یا بشنبیم یا بچشیم یا بکنیم، همین پنج تا است دیگه. غیر مادیون میگن نخیر، شناخت قلبی و شناخت دلی اتفاقا خیلی هم دقیقه، مثل برادرمون هنری پنجشنبه برکسون، باریکلا، مثل هنری برکسون، مثل الکسیس کارل، باریکلا، مثل اسم کوچیکشی بود پاسکال، اسم کوچیکشی بود ای خدا اسم کوچیک پاسکال چی بود؟ چه؟ جیمز پاسکال؟ نه پاسکال اسمش چی بود؟ انقدر پنجشنبه به شما تیکه انداخت از کوچیکا بلد نبودین؟ نه دیوید نی. حالا اسم خارجی رو، اسم خارجی چی بلدی؟ رابرت. رابرت نبود مثلا. رابین پاسکال مثلا رابین هود دیدین نه. اون نبود نه. آره. پاسکال پاس مثل پسرا، غلامی اینجوری. و ویلیام جیمز که امریکایی هم هست. اینا فلسفه که خیلی دلی انا. اینا داشته باشین ها. شما برای چی؟ برنز پاسکال؟ فکر نکنم این یه پاسکال دیگه است، اونی که پاسای کال و نارس میداده اون برنز پاسکال نه خیلی تو چی؟ پدرو که قطعا نیست. آره جیمز پاسکال، من هم چون همش با فامیل صداش کردن اینجا پاسکال اسم پاسکال مثلا جز اون چیزاییه که پاسکال بعد از رنسانس میگه اخلاق طبیعی و اخلاق علمی میخندد. آره میگه این اخلاق علمی که درست کردیم توافق بکنیم صداقت خوب باشه یا بد باشه، میگه اخلاق طبیعی به اخلاق علمی میخنده، اینقدر مسخره شده. خیلی حرفای تندوتیزی علیه رنسانس و اومانیزم افراطی داره. هم برنز، آره برنز پاسکال زد این فیلسوف و اینا، برنز پاسکال بهش نمیاد به نظرم، مثلا کامبیس پاسکال، برنز پاسکال. خب دیگه پس دیگه به تواتر رسید، برنز پاسکال. اینا میگن اتفاقا دل خیلی هم شناختاش کامله و خیلی هم قابل قبولی، تو نظر فلسفه هم دید که اینا معید بودن. و منبع چهارم تاریخه، نگاه بکنیم به جامعه در حال حرکت و جریان. هم در حال ثبات میشه از جامعه استفاده کرد، هم در حال تعبر. به جامعه در حال ثبات، جامعه مستقر نگاه بکنیم، مطالبی که گیرمون میاد تو چه علمی کاربرد داره؟ آفرین. اگر به جامعه در حال تحول نگاه بکنیم، یافتهامون به چه علمی میخوره؟ آفرین، فلسفه تاریخ. باریکلای تبلوری دیدم. کی گفت تو جوابو؟ آره خوب بود، سلام، مشارکت خوبی بود. الان نگاه بکنیم به جامعه که هستن، جامعه شناسی، منبع جامعه شناسی، جامعه موجوده، گزاره ها، بایت ها، نبایت ها، کنش ها، واقعا الاخر در حال حرکت از آن جامعه به این جامعه، به جامعه، فلسفه تاریخ. خب آقا اسلام چی میگه؟ کدومی که از این منابع را قبول داره؟ همش. ما هم طبیعت رو قبول داریم، هم عقل و هم قلب و دل و هم تاریخ رو. نگاه کنید، ما به علوم طبیعی دستور دادیم، یعنی شناختای طبیعی رو قبول داریم. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، پس نظر دیگه. افلا ینظرون یعنی نگاه کنید الی الابل. حالا اینجا بیا یک تعبیر، این ینظرون به چه معناست؟ کلمه در رتبه اول باید به همون معنای حقیقی خودش تعبیر بشه. کسی میگه معنای مجازیه، استدلال میخواد و قرینه میخواد که اینجا نداریم ما. از اون طرف ما به علوم عقلی هم توجه کردیم. انقدری که قرآن میفرماید تفکر، تفکر و ساعتن افضل و من عبادت سبعین سنه، 70 سال عبادت. بشی فکر کن، بذار فکر کن، یعنی یه وقتی چی باعث میشه من یه گناهی رو بذارم کنار؟ یه مورچه‌ای مثلا این قضای ورشته داره میره، بعد میگم که الان مثلا خدا در وجود این مورچه اینقدر قدرت قرار داده که قضایی که داره میبره مثلا 2 برابر وزن خودش یا 3 برابر. خدا که اینقدر با مورچه مهربون، اینقدر با من مهربون بوده، خوبه یه کاری میگه انجام بده. اینقدر اما اگر کنم و هی بپیچونم، خجالت میکشم، شاید همین باشه گناه رو بذارم کنار. فکر مفید، یعنی این فکری که تهش تو بنده تر بشی، بیشتر چشم بگی. علوم عقلی به شدت، انقدر ما عقل رو قبول داریم که نگفتیم عقل فقط ابزار استنباطه، گفتیم خودش یکی از 4 تا منبع استنباطه. انقدر عقل برای ما هم مستقلات هم مستلزمات. 3، قلب و دل. بله، ما به شهود، به الهام، ما میگیم من اخلص الله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه اله. این علم، علم عقلی و علم طبیعی نیست، علم دلیه. ما گفتیم العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. قبول داریم. تاریخ به شدت، فاعتبروا یا اولی الابصار، دائما تاریخ رو میگیم، میگیم نگاه کنید و عبرت بگیرید. تو اونجا نبودی پیغمبر، باهاشون نبودی، اما حکایت شو برای تعریف میکنیم. و قرآن وقتی به سرنوشت اقوام میرسه تأکید میکنه این سرنوشت ها تصادفی نیست، اینا بر اساس یک سنتی جبری نیست، اختیار داشتن. از اون طرف هم همش نگاه بکنید که در نهایت هر جامعه ظلم هم کرده، آخرش پیروزی از آن جبهه حق بوده. پس منابع شناخت ما هر 4 تا رو قبول داریم. حالا بریم جلوتر ببینیم، یه ذره ور بریم به این منابع شناخت. اما ابزار شناخت چیه؟ از منابع چطور میخواید استفاده بکنید؟ وقتی میگیم ابزار شناخت، ناخودآگاه ناظر به تک تک منابع شناخت، سوال پیش میاد که هر کدوم با چه وسیله‌ای میتونن محصول بدن. 1، حواس. حواس که میگیم یعنی بویدن، شنیدن، دیدن، لامسه، چشیدن. هر کی یه جور میگه. می‌تونیم بگیم دیدن، شنیدن، بویدن، لمس کردن. بذارین آخر این دندن بگیم، بعد لمس کردن. مثلا شنیدن، دیدن، بویدن، چشیدن، لمس کردن. یه ذره خوب آدم با ادبیات هم آشنا بشه، اینقدر ادبیات فارسی. چشیدن، دیدن، لامسه، لمس کردن، چشایی یا بینایی، چشایی، بویایی، شنوایی و لمسایی. مثلا آره، لمس کردنایی. مثلا حواسو که میگیم ناخودآگاه، حواس از کجا میرن شناخت کسب میکنن؟ از طبیعت، یعنی کارکرد اینا. اما یه عده اینجا میگن ابزار شناخت فقط حواس، منبع شناخت فقط طبیعت، مثل لاک، مثل کوچیک جان لاک. برمیگرده میگه که آره ما فقط به شناخت حسی اهتمام داریم. برادرمون آقای هیوم، اسم کوچیک دیوید هیوم، اسم نامرمان رو خوب رفت یاد گرفت اینا. سوم برادرمون هابس، اسم کوچیک هابس جان هابس. الله اکبر، امروز اینجوری شده هابس، نه توماس هابس، توماس هابس، آره توماس. این نشون میده کشش اسم خارجی تو ذهن من محدوده، یعنی مثلا هفت تا رفیق خارجی، هشت رو میبرسم مثلا یادم میاد اسمشی بود. عجب توماس هابس، آره اسم. لاک، هابس و هیوم اینا فلاسفه ماتریالیستن، معتقدن که تنها منبع شناخت طبیعت و تنها ابزار شناخت حس، جز گزارهای حسی به گزاره دیگه‌ای توجه نداره، یعنی قبول نمی‌کنن، میگن فقط شناخت حسی رو قبول داریم. این اسمش گفتن یاد اون خاطره که براتون تعریف کردم که قطار اینا بودیم اسم گذاشتیم، یاد اون میفتن. کامپیز پژمانیان هستن، چرا گفتم بر شما گفتم؟ بله بابا گفتم سوار قطار شدیم که دوستان ما رو شروع کرد معرفی کردن، اسم علکه انتخاب کرد. برای این کلاس بعیده نگفتم دیگه، چون اینم بعد بابا قدیما قدیما که حالا الان کمتر شده، الان چک کردن 20 قدر دین خیلی دقیق شده. اون وقتا مثلا خصوصا اردو می‌خواستن برن راحت میدی 30 نفر بلیط اردو داشتن، 350 نفر با اینا میرفتن داخل، بعدم تو قطار هر کی زیر قطار یکی رو قطار هند دیدین قطار چجوری سوار میشن، میلی یه سری جمعیت دارن میان، بعد نمیدونه اینا برای چی دارن میان، بعد که چیز میشه بعد یه قطار اون وسطه، یعنی اون داشت حرکت میکرد اینا رو. واقعا میگم ها، یعنی انقدر رو قطار سوار میشه قطار دیده شما میره یک جمعیتی دارن میان، میشه نگم چجوری الان میان اینا. بعد اون موقع مثلا جوانات خود نگه جوان بیدن مثلا تعطیلات عید یا مثلا مبعث زمانه که شلوغ میشد اینا، اون دم در بعضی وقتا هم هول میدادن یا رد میشن نگهبانا نمیشن کنترل کنن، اینا میومدن از پنجره قطار رو میومدن داخل، مثلا مسئول واگن درو میبست، اینا از پنجره قطار پنجره کشویی رو میاد پایین، مردو کهن میکردن انگار اینا رو دارن از سیبری نجات میدن، مثلا سوار میکردن تو کوپا جا میدادن، بعد اینا جریمه میدادن و مثلا میومدن مشهد دیگه، رئیس قطار هم اینا رو میفرستن تو رستوران و پول بلیط میگرفتن، اینا رو صندلی رستوران تا صبح میشستن سر رو میز میذاشتن میخوابیدن، این شکلی بودن. بعد یه بار ما یادم یه عید بود چون میخواستیم بریم، یه اومدن داخل مردم کنم کردن، یکی از این اومد بالای پسر بود، خیلی هم همچه تیپ جیگولی داشت و اصلا یادم موها خیلی کار شده بود، یعنی مثلا معلوم دو سه روز اینا بیگودی خورده انقدر پیچ داره، طبیعیش اونجوری نبود معلوم. بعد این اومد و رفیق ما داشتیم، بودم یه اتاقی داشتم سه و نیم صبح میرم اذان میگفت. چرا دیگه بابا اینو گفتم. بعد این چیز بود، دیشب دخترم میگه بابا یه دوستی داشت که نماز صبح بیدار نمیشد، میگفتی بغلش میکردن میآوردن بیرون، یه خاطر ازش میگی؟ گفتم سعی یکی شب یه خاطرش رو بگم. بعد ما یه سال باید اتاق بودیم، من به خاطر کلی آماسیب نمیدم این اتاق عوض کردم، جدا میگم، یعنی من از یه جایی کنیم به نفس نفس میافتادیم، از کوچکترین چیزی یه مطلبی ملعون ده، ساعت سه صبح میرفت بزار میگو الله اکبر، همی بودن بیرون بوزی میگفتن نماز بودن دو ساعت میرفتن مسجد در بسته از اتاق بازی مار دو ساعت دیگه هست از اصلا بچه یه رو زود اومدی. بعد این اون پسره رو آورد تو کوپه ما، از این قطار هست این صندلاش اینجوری با اینجوری میخوابونی میچسته و چیز میشه، ما شیشتایی میرفت خب جا نمیشه دیگه، پایین میرفت که حلقه اون و اینا دیگه، مجبور بودیم این دو طرف مقبا میذاشتیم رو اون میلا، اینجوری میلا این شکلی بود مقبا، دو نفر میمتن برای چهار نفرم پایین و سالمون یا اون بالا میذاشتیم یا میدونیم زیر صندلی ها. آقای پسر اومد داخل و این رفیقمون همین شیطون آوردش، آقا چو گفت برو بالا، خیلی با کلاسی که از ماها بریم بالا بین نمیخوره، رفت اون بالا قایم شد و رئیس قطار اومد گفت کسی اینجا نیومد؟ بعد اسمو گفت کی؟ راه پیچوندش نگفت نه، آقای رفت و گفت بیا پایین بش. اومد نشست و خیلی همیشه چی گول تو گولی بود بسره، اومد نشست و این نشست بود اینجا دم کوپه همون اول، من بعد نشسته بودم مثلا اون موقع دوی لباس نارنجی جیغ تنش بود. بعد گفتش که این دوست رو نشسته بود همین که خیلی شیطونه اسمش رضاست، گفتش که دوستان رو من معرفی بکنم اینا به من، یا که جناب مثلا حالا یادم نی پژمان کامبیزیان هستن رشته الکتروبیوگرافی. چرا که الکتروبیوگراف مگه بیوگرافی این زندگی نامه نویسی میشه؟ خطاب به من این زندگی، خب نه این که یعنی به صورت تایپی الکترو اون نویسن میشه الکتروبیوگرافی. اون دومی مثلا آقای چنگیزی چیچیکیان هستن، آقای فریبرز فامیلا همه آن بود، اسم با کلاس باز آن میکرد یه فامیل میساخت. رشته ها هم یک رشته هایی بود اصلا هیچ کدوم وجود خارجی مثلا با دو سه تا جر و تعدیل هم از توش رشته در نمی اومد. یه سوال میگه تو توضیح میدن یکم گذشت رو اسما رو گفت بزنیم کنار این، بعد با من کار داشت بیجو که اسم چی بود بگو اسم چی بود فهمیدی بزنه بگو اینو آقا اسم اگر علی غلامی هستم بعد خیلی با کلاس بابا انگار ما اضافیم تو کوپه، خیلی با کلاس تایید میکرد بابا مثلا زهر مار بابا آوردیم تو کوپه بی تربیت. بعد دیگه شب پول جریمه شو داد و دیگه چیز کردیم این کیفا رو برداشتیم دادیم زیر صندلیا، این گفتیم برو بالا جای راحتی بودیم اونجا گرفت خوابید و اینا. حالا این اسمای عجیب داره میگم ذهن ما هفت تا اسم خارجی میگیره، به هشتمی که میگیم هابس چی بود اسم کوچیکش، با هابس تو سری و خشن میذاره قاطی کردن به سر قوله بود بتونه گنده هابس بود. خب هشتش رو تا به سون میاد سری و خشن، آره تجریان بشه خیلی فیلم قشنگ تلویزیون تعریفی بود هفتش نشون داد، برای دومین بار رسن دیدم خیلی خوش ساخته فیلمش. بعد یکی سیما گفت سری خشن دیدم، آره گفت هشتش هم داره میاد تابستون خدا رو شکر بخیر پایتخت بیار داره اون اومد اومد نایمد نایمد.